سلام بر خواهران و برادران عزیز. اما آنان که برای خداوند انتظار می‌کشند نیروی تازه خواهند یافت. آمین. در قسمت قبل متوجه شدیم که هر کدام از ما به شخص مسئولیت اعمال و ایمان خودمان را داریم. در عین اینکه ما فرد هستیم، اما در جامعه مسیحی زندگی می‌کنیم. در ادامه، هر ایماندار باید با سایر ایمانداران مشارکت داشته باشد. ما این مشارکت را کلیسا می نامیم. اعتقادنامه رسولان به کلیسای مقدس جامع معتقد است. کلیسا در اینجا به یک فرقه خاص یا جماعت محلی اشاره ندارد، بلکه به کل جماعت ایمانداران در گوشه و کنار جهان. اگر امروزه با نهاد یا بنیادی روبرو می شوید که الزاماً همواره پاکی و قدوسیت در اعضایش مشهود نیست، آنجا کلیسا می باشد. کلیسا یک نهاد پر از خطا است، اما مهمترین نهاد در جهان است. نیروهای جهنم به این حقیقت واقفند. به همین دلیل کلیسای عیسی مسیح هدف اصلی حملات روحانی است. اما کلیسا تنها نهادی است که مسیح ضامن آن می باشد. اعضای کلیسا همواره در پاکی و قدوسیت گام بر نمی دارند. در واقع کلیسا بنا شده است تا به گناهکاران یاری رساند. اگرچه اعضای کلیسا همواره پاک و قدوس نیستند، اما کلیسا به خاطر سر خود، یعنی عیسی مسیح، همواره قدوس است. این عیسی بود که فرمود کلیسای خود را بنا می کنم. در کتاب متا باب 16 آیه 18. بنابراین کلیسا برقرار است، چون مسیح آن را بنیان نهاده است. کلیسا برقرار است، چون مسیح آن را مقرر داشته و آن را تشکیل داده است. کلیسا برقرار است، چون روح القدس در آن ساکن است و به آن عطایا بخشیده است. و ما نیز از قدوسیت کلیسا بهره‌مند می باشیم. هر پاکی و قدوسیتی که در ماست به خاطر آن قدرتی است که کلیسا را برقرار نگاه داشته است، یعنی عیسی مسیح و روح القدس. مسیح چنین مقرر نموده و تک تک مسیحیان را خوانده تا در کلیسایش مشارکت جویند. او به ما فرموده از مشارکت با مقدسان غافل نمانیم. در ایمان مسیحی هیچ کس یک جزیره تنها نیست. همه ما هم وظیفه داریم و هم این امتیاز را داریم که در مشارکت‌های کلیسا حضور یابیم. اعتقادنامه رسولان اعلام می‌کند که به کلیسای مقدس جامع معتقد است. در اینجا کلیسای کاتولیک در واتیکان منظور نیست، بلکه منظور کلیسای جهانی است. یعنی هر کجا که قوم خدا حضور دارند، آنجا کلیساست. مسیحیان پروتستان این اعتراف را در اعتقادنامه رسولان پاس می دارند. ما کلیسای کاتولیک در واتیکان را قبول نداریم. اما بدون شک بر این باوریم که مسیح یک بدن جهانی دارد که بزرگتر، وسیع‌تر، ژرف‌تر و گسترده‌تر از هر فرقه و جماعت محلی است که ما عضو آن هستیم. عبارت شراکت مقدسان شیوه دیگری برای توصیف کلیسای مقدس جامع است. این عبارت به مراسم شام خداوند یا آیین عشای ربانی اشاره نمی‌کند. عبارت شراکت مقدسان در اعتقادنامه رسولان به این معناست که به واسطه روح القدس میان کل مسیحیان جهان یک مشارکت و برادری وجود دارد. این مشارکت از مرزهای فرقه‌ای و جغرافیایی و قومی و نژادی و حتی از مرز این جهان مادی فراتر می رود. این بدان معناست که ایمانداران امروزی، با ایمانداران سالها و قرنهای گذشته نیز مشارکت دارند. در واقع ایمانداران با تک تک مسیحیان در همه اعصار در مشارکت می باشند، چرا که همه مسیحیان به واسطه ایمانشان با مسیح متحد گشتند و این پیوند و اتحاد با گذشت زمان و حتی با مرگ نیز گسسته نخواهد شد. به برکت این اتحاد، هر ایماندار با ایماندار دیگر که با مسیح متحد گشته به لحاظ روحانی پیوند شده است. فصل هفتم، آمرزش، رستاخیز و حیات ابدی. من اعتقاد دارم به آمرزش گناهان، به رستاخیز بدنها و به حیات جاودان. آمین. خیلی وقتها با غیر مسیحیان به بحث و گفتگو پرداخته و در ادامه بحث دفاع از آموزه های مسیحی، بسیاری ادعا کردن به خدا اعتقاد ندارن یا به عیسی ایمان ندارن. اگرچه در این مواقع میتوان وارد بحث های فلسفی و پیچیده ای شد، اما یکی از شگردهای من مطرح نمودن این پرسش ساده است: با گناهانت چه میکنی؟ در این موقعیت ها هرگز پیش نیامده کسی به چشمانم خیره شود و بگوید من هیچ گناهی مرتکب نشدم. همه گناه کردن و همه طعم آن را چشیدن. گناه یک امر عینی و واقعی است. می شود میان احساس گناه و گناه عینی و ملموس فرق گذاشت. و گاهی شاید این دو را با هم قاطی کنیم. بعضی وقتها مردم میگویند حس نمی کنند که گناهکارند. بنابراین به این نتیجه می رسند که گناهکار نیستند. حال آنکه در محضر دادگاه اگر یک متهم به قتل در دفاع از خودش عنوان کند که احساس نمی کند مجرم است، بیگمان آن دفاع به نتیجه نمی رسد. جرمی که یک نفر مرتکب می شود با قانون و معیارهایش رابطه تنگاتنگ دارد. وقتی قانون خدا را زیر پا می گذاریم، مجرم می شویم و این مجرم بودن برای همه دردسر ساز است. کتاب مقدس تعلیم می دهد که تک تک انسان ها برای زندگیشان به خدا پاسخگو هستند. اگر در اون مایه اصلی تعالیم مسیح، یعنی مقوله داوری را نادیده بگیرید، هرگز نمی توانید موعظه و تعلیم او را به درستی درک نمایید. وقتی عیسی که خدای مجسم بود به این جهان آمد، به طور خاص از بحران داوری الهی سخن گفت. او بارها به مردم هشدار داد که برای داوری نهایی آماده باشند. عیسی فرمود: زیرا شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد و جان خود را ببازد؟ یا اینکه آدمی چه چیز را فدای جان خود خواهد ساخت؟ زیرا که پسر انسان خواهد آمد در جلال پدر خیش به اتفاق ملائکه خود و در آن وقت هر کسی را موافق اعمالش جزا خواهد داد. تا به متی باب 16 آیات 26 و 27. عیسی با عبارتی هراس‌انگیز از آن داوری نهایی سخن گفت. او به صراحت اعلام نمود که آنچه در خفا انجام می دهیم برملا خواهد شد و هر سخن نسنجیده که بر زبان آوریم در روز داوری به حساب خواهد آمد. کتاب متی باب 12 آیه 36. نکته اینجاست که ما برای هر گفتار و پندار و کردارمان جوابگو خواهیم بود. می توانیم این حقیقت را به اصطلاح پشت گوش بیاندازیم یا آن را نادیده بگیریم، اما نمی توانیم از آن فرار کنیم. این حقیقت که تک تک انسان‌ها برای زندگیشان به خالق خود جوابگو می باشند، اصلی اساسی و زیربنایی در تعالیم کتاب مقدس است. داوود پادشاه می فرماید: اگر گناهان را به نظر آوری، کیست ای خداوند که به حضور تو بایستد؟ بر اساس کتاب مزمور باب 130 آیه 3. پاسخ این سوال واضح و بدیهی است. اگر خدا واقعا حساب گناهان ما را نگاه دارد، هیچ کس نمی تواند در حضور او بی گناه به حساب آید. اگر قرار است خدا مرا بنابر معیار شریعتش، عدالتش، قدوسیتش و معیار ناب و خالص عدل و انصافش داوری کند، قطعا هلاک می شوم. در واقع وقتی عهد جدید از داوری نهایی سخن میگوید، واکنش انسانها را همواره به یک شکل توصیف می نماید. سکوت. وقتی کسی دیگری را متهم می کند، حتی اگر آن شخص واقعا مجرم باشد، واکنش طبیعی هر انسانی این است که یا اعتراض کند یا حالت دفاعی بگیرد. ما همیشه عذر و بهانه می آوریم. سعی می کنیم برای کارمان دلیل بیاوریم و یا از وخامت کارمان بکاهیم. اما هنگامی که در حضور خدا می ایستیم، برای اولین بار رفتار و کردارمان به درستی و بدون هیچ خطایی ارزیابی خواهند شد. در آن هنگام اعتراض کاری عبث و بیهوده و چه بسا حماقت محض است، چرا که مدارک و شواهد آنقدر قوی هستند که زبان از دفاع قاصر خواهد بود. پس چون این بار سنگین گناه را بر دوش می‌کشیم، آنچه به شدت به آن محتاجیم آمرزش است. خبر خوش این است که مسیح برای هر که از معیارهای عدالت خدا تخلف ورزیده این فرصت را فراهم کرده تا دوباره او را به آن رابطه صحیح و سالم با خدا بازگرداند، تا او را با خدا آشتی دهد و عادل و بیگناه بشمارد. همه اینها فقط با آمرزش گناهان امکان پذیر است. مسیحیان باور دارند که وقتی گناهانشان را به خدا اعتراف می کنند، او گناهان ایشان را می آمرزد. این شادی زندگی مسیحی است. وقتی خدا می فرماید تو را می بخشم، یعنی دیگر گناهی را در شما به حساب نمی آورد. پولس رسول می گوید پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. این بدان معنا نیست که اعمال ما ارزیابی و قضاوت نمی شوند. اما واقعیت این است که کسانی که در مسیح هستند به غضب خدا دچار نبوده و محکوم نمی شوند. مسیحیان از رابطه شفا یافته و ترمیم گشته با خالقشان لذت می برند. رابطه ای که تا ابد ماندگار است. این بالاترین منفعت و برکتی است که یک انسان می تواند از آن بهره مند باشد. خدا فقط آرامش خاطر و زنده شدن روح و جان را وعده نمی دهد. او بدنهایی تازه را نیز به ما وعده می دهد. خیلی وقتها با خودم فکر می کنم که به یک بدن تازه احتیاج دارم، چون این بدنم دیگر در حال تحلیل رفتن است. خدا می فرماید در روز رستاخیز صاحب بدنهای تازه خواهیم شد. ما صاحب بدنهای جلال یافته‌ای خواهیم شد که مانا و فنا ناپذیر می باشند. در آن بدنها از درد و بیماری و زوال و مرگ خبری نخواهد بود. وقتی اعتقادنامه رسولان اعلام می کند من اعتقاد دارم به رستاخیز بدنها، برخی تصور می کنند که منظور رستاخیز مسیح است. خیر، این رستاخیز به رستاخیز بدنهای ما اشاره دارد. به خاطر رستاخیز مسیح، ایمانداران به مسیح نیز رستاخیز بدنهایشان را تجربه خواهند نمود. پاسکال، ریاضیدان و فیلسوف و الهیدان برجسته، انسان را تناقض محض نامیده است. به اعتقاد او، انسان با ابهت ترین و با شکوه ترین و در عین حال بدبخت ترین مخلوق است. شکوه انسان به خاطر توانایش در تأمل و ژرف اندیشی است، اما همین تعمق و تأمل اساس بدبختیش است. انسان همواره این قابلیت را دارد که در خیال پردازی هایش انسانی را تصور کند که بهتر و برتر از خود کنونیش است. او همواره تصور می کند می تواند به وجود برتری تبدیل شود. ما همواره با امیدهای سرکوب شده زندگی می کنیم. من رویای زندگی را در سر می پرورانم، آری از درد و رنج و مرگ، اما نمی توانم این رویا را به تحقق برسانم. برخی معتقدند که این رویا پردازی اساس و پایه مذهب است، به این معنا که امیدها و رویاهایشان را در آینده به تصویر می کشند. اما آنچه کتاب مقدس تعلیم می دهد تحقق رویاها نیست. عیسی مسیح بر مرگ پیروز گشته است. او می‌فرماید به خاطر اینکه گناهانمان آمرزیده شده، زمانی فرا خواهد رسید که بدن‌هایمان قیام خواهند کرد. کسانی که به مسیح اعتماد نمودند، از حیات جاودان برخوردار خواهند شد. خداوندمان می‌فرماید در آن حیات جاودان او هر اشکی را از چشمانمان پاک خواهد کرد و دیگر درد و غم و اندوه و مرگ و گناه وجود نخواهد داشت. آیا خواهان چنین زندگی نیستید؟ همه ما گناهکاریم و از این رو همه ما سزاوار مجازات ابدی هستیم. کتاب مقدس به ما می‌فرماید همه گناه کردند و جلال خدا قاصر می‌باشند. کتاب رومیان باب 3 آیه 23. آن منجی آمد تا گناهان ما را از میان بردارد و به ما حیات جاودان بخشد. قربانی و کفاره او گناهان ما را شست. انجیل خبر خوش برای شماست. اگر به این منجی ایمان ندارید، همکنون برای آمرزش گناهانتان به این منجی ایمان بیاورید. انجیل اصل و جوهر ایمان مسیحی است. این انجیل شما مطالباتی دارد. یا باید برای آمرزش به عیسی مسیح توکل کنید، یا باید این انجیل را نادیده بگیرید و این کارش کنید. چه بسا نادیده گرفتن انجیل در اصل انکار نمودن آن است. انجیل با آمرزش گناهان آغاز می شود. هر حقیقت دیگری که در این اعتقادنامه بیان شده پایه و اساس این انجیل است. خدای پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین، روح خود را بر یک باکره نازل نمود تا آن باکره باردار شود و فرزندی به دنیا آورد. این خدای حاکم مطلق آسمان و زمین پسرش را به جهان فرستاد تا در دوران حکومت پنتیوس پیلاتوس محاکمه شود، مصلوب گردد، جان دهد و دفن شود، به عالم مردگان نزول کند، زنده شود و به آسمان صعود نماید و اکنون به دست راست خدا بنشیند. او می فرماید که روزی باز خواهد گشت تا همه را داوری نماید. در آن روز آیا شما جزو کسانی خواهید بود که برای آمرزش گناهان و حیات جاودان به مسیح اعتماد کرده اند؟ یا جزو کسانی که برای آمرزش گناهان از توکل به او سرباز زده اید و با مجازات ابدی روبرو خواهید شد؟ با ایمان به عیسی می توانید بخشیده شوید. او آن کسی است که روح القدس را فرستاد. او آن کسی است که جماعتی را به نام کلیسا بنا نمود و رستاخیز بدنها و حیات جاودان را به ما وعده داد. عزیزان، به آخر این کتاب زیبا رسیدیم. اکنون به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر مهربان، تو امید ما هستی. تو پایدار هستی و وفادار به عهدهایت. محبت در ذات توست و با انصاف رفتار می کنی و عدالت داری. تو را ستایش می کنیم و می پرستیم. جلال باد بر تو تا ابدالآباد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.